بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، حبيبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والغر الميامين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. السلام على المجهولة قدرا والمخفية قبرا، السلام على الصديقة فاطمة الزهراء. سروران عزیزم، اساتید مکرم، روحانیت معزز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محور بحث ما تا چقدر توفیق اجرای آن را داشته باشیم، خطبه حضرت زهراست. گاهی منابع اولیه و به طور کلی منابعی که از شیعه و سنی این خطبه را متعرض شدن، گاهی محور. محور بعدی اسناد این خطبه به چند طریق رسیده، چند تا سند دارد. محور سوم پاسخ به شبهه‌ای که بعضی ها مطرح میکنن که این خطبه ابوالعینا منسوب به فاطمه زهرا، همین حرفی که نسبت به نهج البلاغه امیر مؤمنین میزنن، هرچی که بابه طبعشون نباشد یه انگی میزنن، اما اگه باب طبعشون باشد، موضوع هم باشد، برش سند درست میکنن. نحن معاشر الانبیاء لا نوره ما ترکنا صدق، لا تجتمع النبوه والخلافه در یک جا، نمیدونم عشره مبشره، نمیدونم فلانی در غار پیامبر اکرم، نمیدونم به اصطلاح مسئله فلانی دومی سراج و اهل الجنه، روشنایی و نور بهشت با فلانی، فلانی و فلانی سیدا کهول اهل الجنه، بزرگ سالمندان اهل بهشتن، کنن مثلا بهشت جای سالمندانه مثلا، الان یه چیزی که به نفعشون باشد جعل میکنند و سند برش درست میکنند و تاییدشان میکنند، به نفعشون نباشد به ضررشون باشد فورا یه انگی میزنند. خلاصه گاهی راجع به مصادر و منابع، گاهی راجع به طرق و اسناد، گاهی راجع به یعنی محور بعد راجع به پاسخ این اتهام و این شبهه که این مجعول ابوالعیناه، و بعدم راجع به موضع گیری حکومت در برابر خطبه فدک از یک طرف، و موضع گیری بعضی از همسران نبی مکرم در ارتباط با تأیید حضرت فاطمه زهرا و محکوم کردن حکومت از یک طرف، این محورهای بحثی است که اگر تا اونجایی که فرصت بشود ما مطرح میکنیم. اما در ارتباط با منابع و مصادر، منابع شیعه و سنی مخصوصا از اهل سنت، یکی از قدیمترین منابع نقل خطبه فدکیه کتاب بلاغات النساء ابن تیفوره که به سه طریق این روایت را، این خطبه را نقل می کند. ابن تیفور هم ابن ندیم راجع به او مطالبی دارد در صفحه 236 و هم تاریخ بغداد که خودش 463 وفاتشه در جلد 4 211 و هم معجم الادباء جلد 3 صفحه 18. اجمالش این است که گفتن ایشون احد البلغاء الشعراء الرواة من اهل الفهم، انسانهای فهیم، المذکورین بالعلم، وقتی که یادش میکنن به علم و دانش و معرفت یادش میکنن، و یک کتابی هم در به نام تاریخ بغداد. وفاتش هم 280 و در شام هم دفن شده است. این قدیمترین منبعی است، مصدری است که خطبه فدکیه را نقل می کند آقای ابن تیفور احمد ابن ابی طاهر که از اهل سنته. مرحوم طبرسی 588 این روایت را، خطبه را نقل می کند، البته از طریق عبدالله ابن الحسن. می دانید در مقدمش آقای طبرسی می فرماد هر چیزی که من اینجا نقل می کنم یا مشهورات یا مطابق با عقول یا مجمع علیه، اگر سند را نقل نمی‌کنه به این خاطره. پس نمیشه با این کتاب عنوانی کتاب مرسل برخورد کرد، معامله کرد. قاضی نعمان مصری، این آقا از اهل سنت بود، مالکی بود زمان فاطمی، حالا شیعه اسماعیلی شد شیعه اثناعشری بحثه، ولی غالبا اینو به عنوان شیعه قبول ندارن، به عنوان شیعه اثناعشری قبولش ندارن، ولی بالاخره مالکی بود قبلا. ایشون کتابی به نام، دو کتاب معروف دارد، یکی دعایم الاسلام، یکی شرح الاخبار. کتاب دعایم الاسلام جلد 2 صفحه 40 این خطبه را نقل میکند و خودش 363 هجری رحلت کرده. ابن تیفور 280 هجری رحلت کرده. قاضی نعمان ابو حنیفه 363 رحلت کرده. ابن ابی الحدید به سه طریق این روایت را، طریق که میگیم منظور است که از کی، چه کسی این را از حضرت زهرا نقل میکنه، حالا اشاره خواهیم کرد. به سه طریق ابن ابی الحدید این روایت را، خطبه را نقل میکنه. ابن ابی الحدید قرن هفتمه و شیعه نیست، الان جای این بحث نیست، دلیل هم ندارد که ما شیعه تراشی کنیم. امیدواریم که تمام عالم پیرو مکتب اهل بیت بشن، ولی کسی که حرفاش گویای این است که پیرو احناف در مذهب فقهی و معتزلیه در مسائل اعتقادی. دلیل نداره ما بگیم این شیعه است، حرفاش هم همینی میگه. ایشون این خطبه را به سه طریق نقل میکنه. سبت بن جوزی این روایت را، سبت این نوه ابن الجوزیه صاحب الموضوعات، صاحب المنتظم، صاحب صفت صفه، خیلی متعصبه ابن الجوزی. این نوه دخترش این خطبه را از شعبی نقل می کند. شیخ مفید 413 وفاتشونه، بخشی از این خطبه را به روایت زینب کبرا نقل می کند. ابن شهر آشوب صاحب معالم العلماء مناقب بخشی از این خطبه را نقل می کند. مرحوم صدوق این خطبه را نقل می فرمایند. مرحوم شامی صاحب منتظم این خطبه را قرن 9 خطبه را نقل می کند. سید مرتضی 413 شیخ مفید 436 سید مرتضی این نقل میکند به روایت عایشه. چند تا طریق دارد، یکیش به عایشه منتهی میشه، سید مرتضی از اون طریق نقل میکنه. مرحوم ابن طاووس قرن 7 این روایت رو نقل میکنه از طریق عایشه. اربلی قرن 7 ظاهرا از دو کتاب اهل سنت، اصلا خود این کتاب کشف الغمه برای اینکه حجتی باشد برای برادران اهل سنت ما، مطالب را معمولا از کتب اهل سنت نقل میکنند و این خطبه را از دو کتاب سقیفه و فدک که مؤلفش جوهریه، آقای جوهری و از اهل سنته، این خطبه را از اون دو کتاب جوهری نقل میکنند. فاضل آبی متوفای 521 این خطبه را نقل میکند. تا برسیم به خوارزمی از اهل سنته، از بزرگان اهل سنته. حالا گیرم وهابی ها نمیپسندن، خب این مشکل خودشونه. بیمار دهانش تلخه، مشکل خودشه، غذا هرچی خوب هم باید نمیپذیره، نمیپسنده، اونا باید مشکلشون حل کنن. حالا آقای خوارزمی صاحب مقتل اینا و مناقب این خطبه را نقل میکند. ابن اسیر صاحب کتاب الکامل با اینکه خیلی اون متعصبه در این حال این خطبه را نقل میفرماید. و منابع متعدد دیگری تا برسیم به ابن میسم بحرانی، این قرن چند بوده، این خطبه را نقل می کند. علاین خواسته باشیم وارد تتبع در یافتن منابع و مصادر این خطبه شریف بشیم، ببینیم منابع خیلی زیاد، شاید فقط از اهل سنت بیش از 20 منبع باشد که اینا نقل کرده باشد. اما در ارتباط با طرق و اسناد اینم اضافه کنید، طبری محمد ابن رستم صاحب کتاب دلائل الامامه، اونم قرن 34، این خطبه را نقل میکند. اما محور دوم، به چند طریق از حضرت زهرا رسیده، از حضرت فاطمه زهرا رسیده. شاید 6 طریق باشد. طریق اول، حضرت زینب، زینب کبرا این خطبه را، یعنی سندها گاهی به زینب کبرا میرسه که ایشون این متن را نقل کردن. دو، امام حسین، به سند خود حضرت امام حسین و به طریق، یعنی منتهی میشه از سند و طریق به امام حسین، ایشون این متن را نقل کردن. سه، عبدالله ابن الحسن، امام حسن مجتبی فرزندی داشتن به نام حسن که این شد داماد امام حسین و امام حسین دخترش داد به ایشون به نام فاطمه که شبیه ترین زنان به و دختران امام حسین به حضرت فاطمه بودن. پس فاطمه شد عروس امام حسن مجتبی و این فرزند امام حسن که باز اسمش حسن بود، حسن ابن حسن، این شد داماد امام حسین و فرزندی خدا، البته فرزندان زیادی داد، اکثرا شهید شدن. فاطمه دختر امام حسین مادر شهداست، مادر چند شهیده و عبدالله هم یکی شد. عبدالله نوه امام حسن مجتبی و امام حسین، این روایت را نقل میکنند. این سه تا طریق شد. و جالب این است که ابن تیفور خطبه را از این سه طریق نقل میکند و سید مرتضی این روایت را به روایت عایشه و به روایت ابن عایشه، اگر نگیم که نسخه بدل است، میشه دو طریق، میشد 5 تا. باز اربلی این خطبه را به روایت، یعنی به طریق امام زین العابدین علی ابن الحسین از امام حسین و به روایت امام باقر، این دوتا، و به روایت عبدالله ابن الحسن، خب تا اونجا 5 طریق شد. دو طریق دیگه هم که اربلی اضافه کرد، این سه طریق، یکیش که ما داشتیم، روایت به طریق امام زین العابدین و به طریق امام باقر. خب اونجا ما 4 تا طریق داشتیم، اینم 2 طریق اضافه میشه 6 تا. آقای قاضی نعمان صاحب دائم الاسلام این روایت را به طریق محمد ابن سلام نقل میکنه، این شد 7 تا طریق. باز سبت ابن الجوزی صاحب تذکرة الحفاظ این روایت رو بخشش رو نقل میکنه خطبه را از طریق شعبی. بد نیست شعبی رو بشناسید. کان متجاهرن به بغض علی ابن ابی طالب، یعنی اینا جزء خوبان نبودن که بگیم اینا جز خوبان بودن، این چیزایی را بالاخره به نفع اهل بیت آوردن. نه، حتی دشمن اهل بیت بود. شعبی رو ببینید، مواضع بسیار زشت نسبت به اهل بیت و خصوص امام المؤمنین دارد، ناسبیه. در این حال این ناسبی این اقرار را کرده است. ابن الجوزی از ایشون نقل میکند. ببینید 6 تا 7 تا طریق برای این خطبه پیدا شد. امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، زینب کبرا، عبدالله ابن الحسن، شعبی، عایشه، محمد ابن سلام، اینا همه کسانی هستن که اسناد به اینها منتهی میشه و اینها میگن قالت فاطمه در خطبه فدکیه. اسانید خیلیه، وقت گیره. من در اینجا اشاره ای میکنم، دلائل الامامه چندین سند میاره، علل الشرایع سه تا سند میاره، حدثنا موسی بن متوکل، اونم میگه حدثنا علی بن حسین سعد آبادی، اونم میگه احمد بن ابی عبدالله برقی، اینا شخصیت معروف هستن، اونم میگه اسماعیل بن مهران، اونم میگه احمد بن محمد بن جابر عن زینب. احمد ابن محمد ابن جابر به سندی که مرحوم صدوق نقل میکنه در علل، احمد ابن محمد میگه عن زینب. باز سند دیگری را نقل میکند، عبدالجلیل باقلانی، البته اخبرنی علی بن ابی حاتم، این شیخ مرحوم صدوقه، اونم از محمد ابن اسلم، اونم از باقلانی، و هم از حسن ابن موسی خشاب، و هم از عبدالله ابن محمد علوی، عن رجال من اهل بیتی، شخصیت های متعدد، همه عن زینب. یه طریق سوم دارد، مرحوم طبری شیعی در دلائل الامامه 5 سند میاره که این روایت را، حدیث و خطبه حضرت زهرا را با 5 سند نقل میکند. اضافه کنید، ما 6 تا به اصطلاح تاریخ پیدا کردیم، یکی دیگه اضافه کنید، عبدالله بن عباس، اینم اضافه کنید، حضرت زینب، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، شعبی، محمد ابن اسلم، یکی دیگه اضافه کنید، از طریق عبدالله ابن عباس رسیده است. باز سند دیگری را نقل می کند از امام زین العابدین، ای دوتا. سند سومی را نقل می کند دلال امامه، باز از امام زین العابدین. سند چهارمی را نقل می کند رجل من بنی هاشم. سند چهارمی را یا پنجمی را نقل می کند عبدالله ابن الحسن ابن حسن. سه طریق مرحوم صدوق نقل می فرماید، 5 طریق، یعنی 5 سند به چند طریق مرحوم طبری شیعی و دیگران و دیگران. این جریان واقعیته، جای انکار نمیت. حالا ممکن است که بالاخره این روایت را کم و بیش نقل کنن، بعضی کمتر، بعضی بیشتر، بعضی عبارت دیگر، اما اصل این جریان را نمیتونن منکر بشن، اعتراض را نمیتونن منکر بشن. بوده نارضایتی از حکام مدینه، بوده و با حالت نارضایتی و غضب بر حکام مدینه از دنیا رفت زهرای اطهر، نمیتونند واقعیت را منکر بشن، فکری به حال خودشان بکنند که کسانی را به عنوان الگو قرار میدن که مورد غضب حضرت زهراست، یعنی مورد غضب نبی مکرمه، یعنی مورد غضب خداوند عز و جل است. خب بعد از این دو محور میرسیم به محور سوم که القا شبهه میکنن که این خطبه از حضرت زهرا نیست، از کیه؟ ابوالعینا. حالا این خلاصه کنی شبهه جدیده. حالا ابوالعینا کیه؟ اولا من توضیح بدم، 191 هجری دنیا آمده، 282 هجری هم فوت شده. اسم ابوالعینا محمد بن قاسم ابن خلاد. این کور بود، بیت قلب زی که کور بشه لوچ بود. ایشون ادعا میکنه که من و جاحظ، این حدیث و جرق جاحظ معروفه به نصب و بغض اهل بیت و امیر مؤمنین، کتاب در تفضیل معاویه نوشته، بعدم که دوران خلافت بله امویین شجره ملعونه به پایان رسید، خلافت عباسیان مجبورش کردن چیزایی به نفع بگه، ولی اینا مشخص بود، خطش مشخصه. و ابوالعینا ادعا میکنه که من اینو وعظ کردم و آوردم بین شیوخ بغداد توزیع کردم، همه قبول کردن الا ابن شیبه علوی. حالا این آقای ابوالعینا کیه؟ خانوادتن اصلا به کی برم؟ خودش میگه جد من به نام ابوالعینا، این جده کانه، بله جد بزرگ ما امیرالمومنین را ملاقات کرد و به حضرت پرخاش کرد و جسارت کرد و بدزبانی کرد و توهین کرد، اساء المخاطبه بینه و بینه، فدعا علیه علی بالعمى، مولان نفرینش کرد که کور بشود له و لولده. بعد از اون دعای امیر مؤمنین همچی شد. لذا هر کس که مدعی بود من از نسل ابوالعینا هستم ای باید کور باشه. کل من عمی من ولد ابوالعینا فهو صحیح النسب. اونایی که میگفتن ما از نسلشون هستیم اگر کور باشد این صحیح النسب و الا نه. این خودش میگه، ابوالعینا میگه، میگه نسل ما اینجوریه. و این آقا ندیم متوکل بود. نگاه کنید وافی بالوفیات جلد 4 صفحه 341. خب سوال من اینه، یک کسی که این ادعا رو میکنه که میگه من وضع کردم، من جعل کردم، من نسبت دادم، خب یا راست میگه یا دروغ میگه. اگه دروغ میگه که حرف دروغ رو که نمیشه پذیرفت، و اگر راست میگه با همین نسبت دروغ دادن میشه فاسق. خب چطور حرف فاسق را میپذیرید؟ این شبهه که بعضی از شبکات مواجب بگیر عمل عکره آل یهود آل سعود شبهات رو الان مطرح میکنن، ولی بدونن که جدید نیست. همین شبهه را آقای ابن تیفور نقل میکنه در کتابش، میگه که ذکرتو لأبی الحسین. ابو الحسین کیه؟ زید پسر علی فرزند حسین، فرزند زید، یعنی این زیدی که الان همزمان با ابن طیفور است و ابن طیفور شبهه بهش مطرح میکنه، این میشه نتیجه زید ابن علی شهید. میگه به زید ابن علی ابن الحسین ابن زید ابن علی گفتم، ابن طیفور میگه، میگه گفتم که کلام فاطمه عند منع ابی بکر ایاها فدک، سخن فاطمه رو برای ایشون نقل کردم و گفتم ان هؤلاء، این جریان نسب و یا جریان مخالفین، گمان میبرند که انه مصنوع، این ساخته است، و انه من کلام ابو العیناء، این سخن ابو العیناء. خوب، و الخبر منسوق البلاغ على الكلام، این خبر بافته شده و طبق خطب نهج البلاغه است. برگشت نتیجه زید شهید ابو الحسن ابو الحسین، گفت چی میگی؟ مشایخ آل ابی طالب، بزرگان آل ابی طالب این روایت را از پدرهاشون روایت میکنن و به بچه ها و به نسل جدید یاد میدن، حفظ کنن. و پدر من، یعنی علی ابن الحسین، یعنی نوه زید، پدر من این حدیث را، این خطبه را از جدم نقل کرده، از فاطمه زهرا، به همین نحوی که الان برات میخونم. و مشایخ شیعه، بزرگان شیعه تو حوزه هاشون این روایت را بازگو میکردن. تدارسوه بینهم، کی؟ قبل ان یولد جد ابی العینا. ابی العینا کیه؟ ابی العینایی که در 282 فوت شده میگه ای خطبه را من جعل کردم، جدش هنوز دنیا نیامده بود این خطبه تو حوزه ها تدریس میشد، این خطبه را آل ابی طالب دست به دست میکردن و به نسل‌های بعد، به نسل‌های جدید یاد می‌دادن، تدریس می‌کردن. بعد طریقی باز نقل می‌کند که بالاخره قد حدث به الحسن بن علوان از عطیه اوفی. عطیه اوفی همون عساکش حضرت جابر ابن عبدالله بود در زیارت اربعین. خب عساکش حضرت جابر این خطبه را نقل میکنه، یعنی کی؟ این سال 61 هجری، این آقا کیه؟ قرن سومه، قرن سوم. میگه من جعل کردم و جابر، بله عساکش جابر این حدیث را نقل کرده، این خطبه را نقل کرده است. علاین بعد ابو الحسین نتیجه زید شهید میگه من تعجب میکنم چطور اگر این خطبه ها به فاطمه زهرا منتهی بشود منکرش میشید، اما اگر این خطبه ها را به عایشه نسبت بدیم که هنگام مرگ پدرشون چی گفتن چی گفتن، شما میپذیرید و ایرادی نمیگیرید. مشکل کجاست؟ تا بعد از میان برنامه تتمه بحث از خواهم کرد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. پس اسناد، طرق، منابع، مصادر و شبهات راجع به این خطبه مطرح شد. این خطبه شفاف سازی بود، این خطبه افشاگرانه بود، لذا برای حکومت خیلی سنگین تمام شد. بلافاصله موضع گرفت، خلیفه اول موضع گرفت و تهدید کرد، تستعینون بالصبیه، از فاطمه زهرا تعبیر استغفرالله استغفرالله صبیه و بچه و کودک میکنه، و تستنهضون النساء، زنها را علیه من تحریک میکنید، وقد بلغنی معاشر الانصار مقالت سفهائکم، انصار تهدیدتون میکنم، تهدید کرد اینها را، حرفهای سفیهان شما، حرفهای جهال شما به گوش من رسیده، فوالله ان احق الناس بلزوم عهد رسول الله لانتم، شما باید پابند باشید، شما باید مدافع حکومت من باشید. چرا؟ بعد میگه که انی لست کاشفا قناعا لا باسطا ذراعا ولا لسانا الا على من استحق ذلك، مواظب باشید، دست به سلاح میبرم، اونایی که مستحق توبیخ و تأدیب بدونم تأدیبشون میکنم. این تهدید، تهدید انصار، تهدید جوانها، تهدید اهل بیت، این بعد از همین خطبه بود. این چه تأثیری گذاشته بود. ابن ابی الحدید در جلد 16 صفحه 215 میگه که به استادم نقیب، این درس رو خدمتشون تلمس کردم، بعد به استادم گفتم که آقای یحیی ابن ابی زید بصری، گفتم استاد این صحبت های ابوبکر بعد از خطبه فدک تعریض به کیه؟ گفت تعریض نیست، تصریحه. گفتم اگه تصریح بود که من سوال نمی کردم. خندید استادم، گفت تعریض به علی ابن ابی طالبه، تستنصرون تستعینون به صبیه، به علی تعریض میکنه. گفتم این همه سخنرانی و موضع‌گیری تند مقصودش علی ابن ابی طالبه؟ اهذا الكلام كله لعلي؟ بله، نعم، انه الملك، تاج و تخته، حکومته، کرسیه، خلافته. قلت فما مقالت الانصار، حالا فهمیدین مخاطب امیر المؤمنینه. خب تهدید کرد انصار را، گفت بلغنی مقالت سفهائکم، حرف نادونهاتون به گوش من رسید. چی گفته بودن انصار؟ گفت هتفوا بذکر علی، بعد از خطبه فاطمه زهرا و روشنگری شعار دادن رهبرمون فقط علیه، جانشین پیامبر فقط علیه، ما کسی دیگر نمیخوایم. فخاف من اضطراب الامر، ترسید علیش انقلاب بشه، ترسید او را سرنگونش کنن. فنها، یه خطبه ببینید چه تأثیری داشت، چقدر روشنگرانه بود که حکومت میرفت بساطش جمع بشه. لذا اینجور با حضرت زهرا برخورد کردن. از اون طرف آمدن بعضی از زنان پیامبر اکرم در تأیید حضرت فاطمه و محکومیت حکومت که چرا این موضع را گرفتید سخنرانی کردن، تو همون مجلس صحبت کردن. فاطلعت ام سلمة رأسها من بابها، سر بیرون آورد، خانهشون نزدیک بود دیگه، سر بیرون آورد حضرت ام المؤمنین ام سلمة، اعتراض کرد به خلیفه، گفت الا مثل فاطمه یقال هذه، ضعف و لم دارم سبیه و بچه و اینا رو به فاطمه زهرا میگید؟ این حرفا رو بهشون نسبت میدید؟ و هی الحوراء بین الانس والانس للنفس ربیت فی حجور الانبیاء، در دامان پیامبر بزرگ شده، تداول عید الملائکه، ملائکه او را دست به دست میکردن، نمت فی مغارس الطاهرات، در دامان پاکان، خودش پاک دامان پاکان بزرگ شده، نشأت خیر منشأ و ربیت خیر مربع. اتزعمون یا خیر مربی، اتزعمون ان رسول الله حرم علیها میراثه؟ شما میگید که فاطمه زهرا را پیامبر اکرم میراثشو به ایشون حرام کرده بود، تحریم کرده و به ایشون نگفت، به شما گفته؟ اگه حرام که بود اول به خود فاطمه زهرا بفرماد. ولم یعلمها وقد قال الله وانذر عشيرتك الاقربين، اول بود به حضرت زهرا بفرماد، چرا به شما فرموده، چرا به فاطمه زهرا نفرموده؟ جاءت تطلبه، آمد حقش بگیره. و هي خيره النسوان و ام صادق الشبان، این مادر حسنینه، بهترین زنان عالمه، عالمیانه، عدیلت و مریم، همسنگ حضرت مریمه، حلیلت و لیث الاقران، یه همسر علیه، تمت به ابیها رسالات و ربه، تمام خاتمیت به پدر ایشون تمام شده. والله لقد کان یشفق علیها، تا آخر ببینید سنگین بود برای حکومت. لذا حرمت یا حرمت ام سلمة تلک السن عطاؤها، حقوقش قطع کردن، خیرش قطع کردن، به دیگران هزاران هزار دینار و درهم میدادن، چون با اونا هماهنگ بود. اما حضرت ام سلمة چون تأیید کرد فاطمه زهرا را، چون محکوم کرد حکومت را و موضع حکومت را، شهریش هم قطع میکنن. بگذاریم. رجعت الى فاطمه فشکت، که من گفتم اینا اینجوری با هم برخورد کردن. خب جا داشت که ما دیگه وقت تمام شده راجع به خطبه بحث کنیم. محور خطبه طاعتنا نظام للمله، امامتنا امان من الفرقه. کجا دارید میبرید خلافت رو؟ روی خوشی نمیبینید، روی امنیت نمیبینید. چرا؟ چون مسیر امامت عوض کردید. باید از ما اطاعت کنید. اگر وحدت میخواهید، وحدت در طایب رهبری این خاندانه، اگر میخواد پرهیز کند جامعه از اختلاف، در سایه امامت علی ابن ابی طالبه. شما این خطبه رو نگاه بکنید، روی چی تأکید میکنه؟ کجا بودید شما الانی که تکیه بر مسند خلافت؟ تو جنگ ها، تو جریانات منافقین، تو جریانات کسانی که آتش بر معرکه بودن، چه کسی را پیامبر میفرستد اونها رو سرکوب کنه؟ شما که راحت تو خونه هاتون نشسته بودید، در امن و امان بودید، دیگه نمیدونستید که این امنیت به چه قیمتی داره تأمین میشه. به چه قیمتی پیامبر اکرم علی رو میفرستاد؟ شما جرأتش رو نداشتید. علی رو میفرستاد و اونها رو دهنشون رو خرد میکرد و بال و پرشون زیر پای خودش له میکرد و پیروزمندانه برمیگشت. خب اون اولاست، اون نهال اسلام را زحمتش کشیده، آبیاری کرده، نه شمایی که در جنگ همیشه فرار میکردی تو امنیت و خوشی، یه خورده احساس خطر فرار میکردید. شما را شدید خلفا، شما را شدید وارثان پیامبر کرد و فاطمه وارث نیست. مو امیر مومنین حقی ندارد، اون سابقتون، اینم لاحقتون. بعدم اشاره میکند علی کیه، چه شخصیتی است، اصلا قابل قیاس نیستید با او. بعدم خطاب میکند به مردم، به مردم بها میده، مردم اعضاد المله، انصار الاسلام، معاشر الفتیه، کجایی چرا ساکتید؟ در مسیر عرض میکنن. و در خطبه دیگر این مسیر نتیجه چیه؟ به زودی از این ناقه عوض شیر خون بدوشید. به شما زهر خوروندن، به شما سم دادن و نسل‌های بعد شما رو نفرین میکنن که این چه انتخابی بود، این چه چیزی بود که تا آستین ما قرار دادید و ما رو گرفتار کردید. خب این خطبه برای حکومت خیلی سنگینه، ازا با شدت برخورد کردن. من در جلسات دیگه گفتم مخالفین دیگر هم بودن، اما این برخورد خشنی که با فاطمه زهرا شد، این برخورد خشنی که با این خاندان شد، با هیچ کس نشد. چرا؟ چون این روشنگری که از این خاندان و این افشاگری که از این خاندان تو جامعه مطرح شد، از هیچ کس در این حجم مطرح نشده بود. لذا هر کاری که دلشون خواست انجام دادن. بعدم آمدن عذرخواهی. ذهبی در دو جا نقل میکنه، دو جای کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 225 جلدی، ببینید چی میگه. آمدن برای عذرخواهی. خب اگه کاری نکردید عذرخواهی برای چیه؟ اگه تکلیف شرعیتون انجام بدید عذرخواهی برای کسی، برای نماز خوندن یا برای نمیدونم اجرای حد بر، فرض کنید که کسی که خلاف کرده است که دیگه عذرخواهی نمیکنه، شما عذرخواهی برای چی میکنید؟ دوباره خلافی کردید که عذرخواهی میخواد بکنید. انا لله و انا الیه راجعون. من بیش از این مزاحم نمیشوم، اگر مطلبی هست در خدمتتون هستم و الا عرضم را تمام کنم. بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
بفرمایید.
الو الو الو.
بله بله
استاد، سوالی داشتم خدمتتون.
جانم
سوال این بود که چرا امیرالمومنین زمانی که حکومت در دستشون بود فدک رو پس نگرفتن با اینکه قدرت بر انجام این کار رو داشتن؟
بسیار
خیلی.
ببینید امیرالمومنین علیه السلام با اینکه خودشون صریحا زمان حضرت فاطمه زهرا خودشون صریحا ورود پیدا نکردن، متهمشون کردن به دنیا خواهی و دنیا پرستی. ببین آقای ابن تیمیه میگه علی قاتل بله للرئاسه لا للدیانه. با این وقاحت تمام یه بالاخره نویسنده اهل سنت، اهل سنت که نیست، نویسنده نواسب، علی رو متهم میکنه به اینکه اهل دنیاست و برای دنیا جنگید. با این که ایشون ورود پیدا نکرد این اتهام رو بهش میزن. خب اگر ایشون ورود پیدا میکرد و بعدم فدک رو پس میگرفت و میگفتم ببینید، ما گفته میشیم برای دنیا و برای اهداف شخصی خودش وارد شده است. لذا حضرت در خطبه فرمودن که من کاری به فدک ندارم، دنیا برای من چیزی نیست تا برسد به فدک. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تا تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.